الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. جلسه نهم آیات الاحکام. یه مقداری خلاص تا از آن پیش بریم. اینجا بعد از این بحث نقش زمان و مکان در تحقق و نفی سبیل نوشتیم مصداق شناسی سبیل و گونه شناسی مصداق ها. یه بار دیگه میگم مصداق شناسی سبیل و گونه شناسی مصداق ها. اگر از اون بحثایی که قبلا گفتیم بخواید چیز کنید، این بیشتر جنبه نهاد تشخیص داره. یعنی من نویسنده این کتاب الان در جایگاه نهاد تشخیص نشستم و از اون ابزاری که گفتیم از اون ابزارها استفاده میکنم و تشخیص سبیل میدم. من نهاد که ما کاره نیستیم، ولی حالا جمع مشورتی از ابزارهای استفاده میکنیم که بگیم مثلا سبیل چیه چی نیست. راجع به سبیل دوستان، تازه در کشورهایی که سیاسی نشده این بحثا، حالا یک کشورهایی مثل ما زود یه مسئله سیاسی میشه، زود سیاسی میشه. مثلا اگر دولتی که من قبولش دارم این طرحو داده باشه، میگم نه هیچی نیست، این از واجباته برای کشور. اگر دولتی داده باشه که من قبولش نداشته باشم، شروع میکنم آسمان و ریسمان رو به هم میبافم، میگم این مثلا سبیله، این فلانه، این طرح استعماریه. مثلا عرض میکنم، قصد تطبیق ندارم. حتی کشورهایی که اینام نیست، فرض کنید نیست یا نزاهاشون رو تو این مسائل نمیکشونن، همیشه این بحثا هست که فلان مثلا رابطه، فلان تر مصداق سبیله یا نه مصداق شناسی، یا تعبیر بعدی چه بود؟ گونه شناسی، گونه های مختلف. چون میدونی که سبیل یه گونه های سخت افزاری داره به قول امروزی های ما، یه گونه های نرم افزاری داره. یه دفعه نادرشاه از ایران حرکت میکنه، میره بخشی از هندو میگیره، این یه نوع سبیله و سبیل پیدا میکنن ایرانی ها بر هندوستان. الان هم یه وقت کسی بره هندوستان، آثار ایران زبان فارسی، حتی کاخی که نادرشاه داره، کاخ سرخ هست اونجا، آثار کاملا هویداست. اما یه دفعه نه، به گونه های نرم غیر مستقیم، جوری که اصلا کسی حس نکنه. یه دفعه کسی نظامی میره، یه دفعه کسی نه. الان در بعضی از کشورهای همسایه ما، دو سه کشورشی که من دیدم مثل آمریکا اینها، حالا جدا از لشکرکشی، خیلی نه، خیلی قشنگ متفکرانشون رو دست دارن، اصلا هم کار ندارن، ولی خب افکار اون افکار. بعضی وقتا هم هر دوش دارن، مثل افغانستان، هم نرمشو دارن هم سخت افزارشو دارن. این هم میشه گونه شناسی، گونه های مختلف. اجمالا سبیل علما مصادیق پیچیده داره و گونه های پیچیده، روز به روزم داره بیشتر میشه، داره پیچیده تر میشه. من دوست دارم شما رو ببرم یک کمی در گذشته تاریخمون. امروز از قرآن و حدیث کم صحبت کردیم. قرآن کریم نوشتم در آیاتی متعدد از ارتباط با کافران و اعتماد به اونها نهی کرده، ارتباط با کفار. حتی اگر از بستگان باشند، به نظر شما این غیر از همون جهت نفی سبیله؟ و الا اسلام چه حساسیتی رو ارتباط داره؟ حالا اگر ارتباط برقرار می شد، مسلمان ها اثر می گذاشتن، بازم این نهی ما داشتیم؟ مسلم نداریم. اما وقتی قرآن احساس میکنه که این ارتباط ضررش بیشتر از نفعشه، نهی میکنه. آیات 89 و 144 نساء خواستید ببینید، 51 و 57 تو مائده، 51 و 57 مائده، 23 توبه، 1 ممتحنه و چند تا نقطه.
سوره نساء
89 و 144. اینا یعنی خود ارتباط یک گونه ای از سبیله، مصداق شناسی سبیل. اینو شما این حساسیت رو در رفتار پیغمبر خیلی شدید میبینید. من یه جمله هایی براتون بخونم. خلیفه ثانی میگوید، اون که بعدن شد خلیفه دوم، من نسخه از یکی از آثار اهل کتاب برای خود استنساخ کردم. این خلیفه دوم ارتباط داشته با اهل کتاب، گاهی هم میرفته پیششون یه چیزو یاد میگیره، اختصاص به این موردم نداره. میگه رفتم از یکی از آثار اهل کتاب یه نسخه استنساخ کردم، وقتی رسول خدا آن را دید فرمود این چیست؟ گفتم نسخه است از اهل کتاب، برگرفتم تا بر دانش خود بیفزایم. رسول خدا به شدت خشمگین شد، به اندازه‌ای که انصار فریاد اسلاسه، یعنی فکر کردن چی شده، مثلا پیغمبر میخواد ترور بشه، همچون حالتی سلاحی که گفتن سلاحتون رو آماده کنید، از پیغمبر محافظت میکردن. بعد رسول خدا فرمودن من همه چیز رو برای شما آوردم. یعنی از این که یک نفر بره یه نسخه از اهل کتاب بگیره بیاره بخواد در مسلمانان، حالا اینا رو طبیعتا همه جا نمیشه گفت، میدونید بعد تفاصیلی که روش میذارن، اما خوب حالا خودمون که میخوایم یاد بگیریم و ما هیچ وقت بنا نیست گمراه بشیم، تعدیل میکنیم مسائل رو. در یه گزارش دیگری هست، اینا همه مال سنی ها هست، آدرس هاشو بعد عرض میکنم خواستید ببینید. میگه روزی همین شخص کتاب کوچکی از تورات، که بخش کوچکی از تورات، قدیم هم خود رو پوست و برگ و اینا بوده، مثلا نبوده که یک ذره وسیله صد تا کتاب توش باشه، ممکنه مثلا دو تا جمله بوده، سه تا جمله بوده، همین. میگه این رو با خود آوردم و داره که کس دیگه میگه و خواست آن را برای پیغمبر بخواند. فکر خیلی طرفه آورده. رسول خدا ناراحت شد، لحظه به لحظه رنگ ایشون تغییر میکرد، اونم ول نمیکرد، تا جایی که ابوبکر ترسید مبادا آیه‌ای در مذمت یا عذاب نازل شود. به شدت بر عمر تشر زد و گفت نمیبینی صورت رسول خدا رو به چه رنگی در آمده؟ اونم حتی گفته میبینم ولی غمم نیست. حتی اینو نداره ها تو حدیث. پس رسول خدا فرمود ای فرزند خطاب، مگر شما در دین خدا شک و تردید دارید؟ میرید اینا رو میگیرید میارید برای من میخونید؟ اینو دوستان ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان، شیبانی، ابن عسیر معروف باشه، در استلغابه، دارمی در سنن دارمی، سیوطی در الدر المنصور دارند. من در آخرای صحبتم مناسبت شده عرض میکنم دوستان، متاسفانه یه سیر خوبی ما راجع به ارتباط با کفار نداریم. این تحلیلی که اینجا هست کمتر جایی میبینید، حتی همش هم از خودم نیست، آدرس هم دادم به بعضی از منابع مراجعه بشه، ولی تحلیل خوبیه. در مورد من اینجور نوشتم، حالا آرام آرام میخونم، بعدم کتاب هست، کتاب رو میتونید نگاه کنید. از آغاز ورود پیامبر به مدینه تا دهه 50 از قرن اول هجری، یعنی 50 سال تقریبا، اینطور میشه دیگه، از آغاز ورود تا دهه 50، حالا دهه 50 تا 60 میتونه شامل بشه، تاریخ سیاسی اجتماعی اسلام در برخورد با شبکه اهل کتاب مراحل رو گذرونده. حالا ما هم میخوایم تاریخ رو یاد بگیریم، ارتباط با کفار، هم بحث سبیل رو که چجور اونا راه پیدا کردن. خیلی بحث جالبی است، نکات تاریخی داره. مرحله اول من نوشتم تا سال 12 هجری، تقریبا تا سال وفات پیامبر. مسلمان ها رابطه تعریف شده ای با اهل کتاب داشتن، با مشرکین اینا که ارتباطی نداشتن، با اهل کتاب هم خیلی با احتیاط تعریف شده، بالاخره خود پیغمبر بودن دیگه، کنترل میکردن. اگر یه نادانی هم پیدا میشد مثل موردی که گفتیم با تشر و با اسلاما، جلو خطرشو میگرفتن. مثل اهل کتاب نبوده، نخواستم کلی سر کنم، منظورم نبود، بله من نه کلی نم. مرحله دوم من نوشتم از سال 12 هجرت که سال خلافت عمره تا سال 36 هجرت، 36 سال پایان خلافت عثمان دیگه، تا سال 36 هجرت این خط ممنوعیت ارتباط شکست. یهود و نصارا که حالا بعضیشون هم به ظاهر یا به واقع ما چه میدونیم مسلمان شده بودند، جزء نزدیکان خلیفه شدند. نوشتم ابو هریره یهودی که در 3 سال پایان عمر پیامبر مسلمان شد. حالا بعضا میگن مسلمان نما، من نمیگم. یا کعب الاحبار یهودی که در زمان ابوبکر اسلام آورده بود، کعب الاحبار. تیم الدار مسیحیه، نمیدونم مسلمان شد یا نه، اجازه پیدا میکنه که در روز جمعه، هر جمعه پیش از خطبه به موعظه مسلمانان بپردازه. بعد عثمان دید کم، هفته یک بار اجازه، دو بار بیاد قصه بگه. این روایاتی هم که داریم تو وسائل که قصاصین رو محکوم میکنه این جریانه. دیدم بعضی ها حکم کردن به حرمت قصه گویی، مثل مرحوم نراقی و اینها، فکر میکنم غافل از این شأن تاریخی بوده. این جریان قصه گویی نبود، این جریان انتقال فرهنگ یهود و یعنی اسرائیلیات و مسیحیات بود به اسلام. اینا در قالب قصه میگفتن. حال فهمیدی تاریخ ما از کجاست؟ تاریخ طبری و امثال طبری که پر از اسرائیلیات، از اینجا میاد. ولی میاد ذیل آیات، میاد تو تاریخ، میاد حتی تو کلام، تو اعتقادات، میاد تو توحید، میاد تو زندگی پیامبران. خرافه ای نیست که اهل کتاب داشته باشن ولی تو متون اهل تسنن نباشه. از طریق همین قصه های روز جمعه و قبل از خطبه های نماز جمعه راه پیدا میکنه. اینا سبیل دیگه چیه؟ سبیل فرهنگیه دیگه. اصلا فرهنگ اسرائیلیات میاد. شما خدایی که در کلیساهای دنیا نقاشی میکنند ببینید، با خدایی که اهل تسنن معرفی میکنند، این گوشتالوتره تا اونا. من هر دور اینا رو خوندم، اونا رو دیدم. یا چیزایی که بعضی هاشون راجع به پیغمبرانشون میگن و ما راجع به پیغمبر داریم، حالا یا پیغمبر خودمون یا همون پیغمبران، متاسفانه از این طریق بود، طریق قصاصی. ای خود فتوا ندیم. حالا اگه کسی میخواد مثلا یه قصه سازنده ای هم بگه، ربطی نه، اصلا دوتا ماهیته. اینجا هاست که دوستان نقش اطلاعات تاریخی کمک میکنه به فهم ادله، اصلا این کجا اومده، تو چه فضای اومده. مرحله سوم که دیگه اوج میگیره، من نوشتم دوران حکومت معاویه ابن ابی سفیان. در این دوره جریان نفاق یهود و نصارا، نزدیک شدنشون به اسلام و کاخ سبز معاویه شتاب بیشتری پیدا میکنه. معاویه هم خب غمش نبود، از اون طرف هم در حکومت دو تا از خلفا زمینه آماده شده بود، لذا راه پیدا کرده. دست اهل کتاب نوشتم به ظاهر یا به واقع مسلمان شده، چون ابو هریره، کعب الاحبار، تیم الدار کاملا باز شد که به جعل حدیث بپردازن. آقای معاویه ابو هریره را به امیری مدینه منصوب میکنه، کعب الاحبار یهودی را به عنوان قصه گوی شام معرفی میکنه، سرجون مسیحی رو به عنوان مشاور سیاسی همزمان با حفظ مشاور وزارت مالی، و فرزند سرجون منصور رو در پست حسابداری ارتش قرار میده. اینا پستایی است که معاویه میده به اینها، که میدونید خیلی از احتمال میدن قصه کربلا هم با همین هدایت همین سرجون مسیحی و اینها باشه. اینا وقتی معاویه اینجور بود که اصلا یزید رو مثل بچه گنجش تو دست داشتم که چیزی نداشه. یزید تصمیم بزرگ سیاسی در حکومتشان به دست اینها تجربه شد. وقتی یزید از شورش مردم کوفه آگاه شد، این من ندیده بودم، الان دیدم، حدس خودم بود که الان اینجا میگه با مشورت سرجون مسیحی و پیشنهاد اوست که عبیدالله رو برای فرمانداری کوفه داد، و چقدرم ناقلا پیشنهاد خوبی داد. یعنی شاید در حکومت اون زمان کسی به مدیریت عبیدالله نبود. عبیدالله تقریبا 28 سالشه میاد کوفه، 28 سالش، ولی چنان نبض کوفه رو به دست میگیره، کوفه متمرده که دیگه میدونید هر کدامشون یه ساز میزدن باغ وحش ادیان و ادیان باره ها، و مثل الان عراق مگه چجوریه. نمیخوام خدا نکرده جسارت کنیم یا حد که حرمت کنیم، کشور عزیزیست، اما به هر حال مشکل رو داره. اینا رو تونست مهار کنه دیگه، جمعشون کرد دیگه. ببینید این وضعیتیست که بر جهان اسلام حاکم بود و اینا تونستن راحت، یعنی آیه نفی سبیل عمل نشد و اون حساسیت پیامبر جاشو داد به عدم حساسیت، جاشو داد به عدم حساسیت. خب بحث چی؟ مدتی بعد جون حاکم مدینه است. چی؟ نقل حدیث ممنوع، ولی جعل حدیث به نفع معاویه که ممنوع نبود دیگه، جعل میکردن. حالا به هر حال ممکنه تفصیل بدیم، بله مجوز میدادن، یا مثلا اون منع حدیث به طور منع 100% اونم در شامات. الان بحث شامات هست دیگه، قصه گویی. حالا اون چه قصه گویی از اهل کتاب، اونم میگه از پیغمبر چیزی نه، بلا اگه کسی از تاریخ بگه که کار نداشتن. فقط از پیغمبر،
فقط از پیغمبر،
بله. بلا نقل اهل کتاب مشکلی نداشت، کسی نه. یا مثلا میگفتن تاریخه، نمیگفتن حدیثه. اون شعارش بود که حسبنا کتاب الله دیگه، برای دین ما کافیه. حالا یک کسی که تو تورات این اومده، این اصلا این مشمول نقل حدیث نمیشد. اینکه خود مدینش هم آزاد بود، خود مدینش هم آزاد بود. خب دوستان من دارم نگاه میکنم بحث بعدی که ما داریم، بحث اینجور من نوشتم، مناسبات آیه، نه آیه نفی سبیل با قواعد، حالا همسو یا ناهمسو. یکی از کارهایی که علمای بزرگ شما باید بکنید، حالا چه تو آیات الاحکام چه وقتی بس از قواعد فقه میکنید، حالا کلیشو بگم موردش باشه بعد از نماز، همینه که مناسبات، حالا اگه آیه باشه آیه، اگه قاعده باشه قاعده با قواعد دیگه. مثلا خب شما گفتید آیه نفی سبیل، فرق نمی کنه بگید آیه نفی سبیل یا بگید قاعده نفی، فرق نمی کنه. خب با سایر ادله چی میشه؟ ادله مبین احکام اولی، ادله مبین احکام ثانوی، یا حتی مثلا حکم حکومتی. حالا همسو اگر باشن خیلی معطلی نداره تو بحث قواعد، فقط مثلا ممکنه تفاوت‌هاشون رو بگیم. اگه همسو باشه اون جایی که بحث در میگیره کجاست؟ تو ناهمسو. حالا من فقط مثالشو میذارم ولی خب باشه، اگر قاعده نفی سبیل با مصالح عامی ناهمسویی کرد، ممکنه یه ارتباط مستلزم سبیل باشه ولی در عوض مثلا به پیشرفت کشور کمک میکنه، فرض رو برای این بذاریم، به دانش کشور، دانش پزشکی، دانش نمیدونم کشاورزی، دانش ارتش نظامی کمک میکنه. ممکنه ما اگر چند تا مستشار نظامی بگیریم بالاخره اونا سبیل پیدا میکنن، اطلاع پیدا میکنن، فرض کنیم. ولی خب تکان میدن مثلا ارتش رو. حالا فرض کنید خودمونم نمیتونیم، یا خرجش به دخلش نمیخوره، یا دیر جواب میده، هم یه جور بگم که طبیعی جا میفته. یا مثلا فرض کنید ما یه معاهده رو امضا کردیم، طبق اون معاهده باید پایبند باشه، ولی خب ممکنه فرض کنید فلان قرارداد رو امضا کنیم اثبات سبیله، ولی از اون برم بیاره یه قرارداد کلی ما امضا کردیم، واقعا اگر بین لن یجعل با اوفو بالعقود در بگیره کدام مقدمه؟
این اصلا سرمندیه، مثلا سرمند بکنیم ملی میخوانیم یه مثال نفسه میتونه باشه که حساب کردم روز 933 میلیون تومن 933 روزونه باید بهش بدم که با قرامتی که حساب کردم که باید بدنم تومخان ازش خلاصی کنم، حساب کردم چه روز 1,800,000,000 میلیون تومن فقط درآمد روزانه سرمند بیتی ملی جمهوری اسلامی که اصلا جمهوری باشه و همین توسی که
اینم حواستون باشه من بگم بعد جواب بدم. هر پدیده بدی ممکنه میگیم این اصلا غلطه، پدیده بدیه، اصلا حاکمیت که میگم با زیلش با این بند و بیلاش حق نداره همچون قراردادهایی رو امضا کنه، درست؟ مسئوله. اما این آیا سبیله یا از باب دیگه است؟ مثلا خیانت به بیت المال مسلمینه، اینو نمیتونه بگیم سبیله.
مثلا پول گرفته خیانت هم بکنه، بیاد
اصلا خیانت کرده چیکار کرده؟ لو داده چیزی داره،
مثلا همین که بیاد کار
بکنه، بیاد فوتبالر بعدا نشه، خب اینو نمیشه بگه سر. من شما توضیح میدید، من که اطلاع این چیزا ندارم، هر شما میگید میگم باشه، ولی این نمیشه گفت سبیله. بله اگر این بیاد جاسوسی بکنه، لو بده، یه مسیر کفار رو باز کنه، یا مثلا خود این تفوق بر بچه های ما باشه، من این مقدار حالا بعضی هم میگم خب یه کافر میخواد دستور بده دیگه به بچه ها، اینا در راستای مدیریته، اینا تفوق سبیل نیست. لذا به نظر من این که شما میگید به تشخیص ما سبیل نیست، البته کار غلطه. گاهی هم واقعا سؤاله که ما نداریم یا نمیخواهیم، مثلا تو این بدبخشای خودمون نداریم، یا مثل این حوزه که ما میبینیم، دانشگاهی که میبینیم استفاده نمی کنن، ولی الان داریم که اگر اون حجاب محاصرت میرفت حالا دیگه من نمیدونم اونا شما خصوص
سبیل فکر مثل این چند وقتیش چالش دادنش اون مسئول سفارت انگلیس گفته بود که مسئولین شما بچه هاشون شاید ما درس میکنن و پیش هم سال آینده حکومت شما رو برمان کنه اون چیزی که ما بهشون اقلاع کردیم مدیریت میکنن به همون هم شد در این شب بشه
اون که مصداق بارز سبیله، یعنی الان این که من گفتم در بعض کشورهای همسایه ما از نزدیکم من دیدم همینه. این الان شما برید افغانستان قشنگ میبینید دانشگاه دارن، نیرو دارن. حال نه که میگم خائن تربیت میکنن، یه وقت جسارت نشه به
خائن میشه.
نه حالا اینم من نمیگم، شما بخواید بگید بگید، ولی
یه وقتی سربازش آقای ظریف توی آمریکا
نه دیگه نگید اون دیگه نه وارد نشه.
نه،
میخوام خیالت
بتوام بگم،
میخوام
بگم
نگاه برگردیدم. حالا خوش کنم استاده باشید، ما که به حال اشراف نداریم، اون فرموده حضرت عالی رو به اطلاع پیدا کردیم که نسبت به بعض از مباحث قانونی و به حال بعض قانون در ارتباط بودید و در ارتباط هستید. قانونی نمیشه بحث کرد برای کسایی که رئیس قوه میشن یا جزء مثلا نزدیکان رئیس قوه هستن یا مثلا وزیر میشن، اینا بستگانشان نرن بیرون از کشور واسه تحصیل برای مثلا حداقل حالا پسته منصبایی که مثلا داره ایران توی سازمان ملل، اینا طوری فاسد داره، مشکل ایجاد میکنه، زمینهای فساد رو در آینده ایجاد میکنه، اگه نگیم همین الان ایجاد میکنه، رانتخالی داره، اختلاس داره، ارتشاد داره، اینو نمیشه تو قانون آورد یا اگه آورده بس چرا عمل نمیشه؟
تا اینجا که من خبر دارم قانونی نداریم، یعنی قانونی نداریم، شایدم اصراری نبوده که قانون باشه، اصراری نبوده، ولی نه شرعاً ممنوعه همچون چیزی، نه عقلاً ممنوعه. ما مثلا شما برای یه قاضی 13 تا شرط بذارید 14 تا بذارید مثلا. استاد
فرزندان که چی آمار رسمی بود از دیگه تو کابینه آقای روحانی، کسی که از آمریکا دکترا گرفتن از کابینه آقای اوباما که از آمریکا دکترا گرفته اینا بیشتر. چون حساب کردن خود کابینه آقای اوباما از دکترا خامنه‌ای گرفتن قبل از کابینه.